اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیات 42 تا 60 سوره آل عمران داستان جناب عیسی است. اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمین. یا مریم اقنتی لربك بس شدی ورکه ای مراکه این. علامه فرموده که از قالت الملائکه، از اینجا داستان حضرت عیسی شروع میشه که تکلم ملائکه با جناب مریم و فل آیت دلیلون علا کون مریم محدثه. این آیه خودش دلیل بر اینه که جناب مریم محدث بوده. محدث اونی که ملائکه های سخن میگن. تکلم هل ملائکه، ملائکه با ایشون سخن گفتن و هیت تسمع و کلامه و ایشون هم سخن اونها رو میشنیده، همونطور که در سوره مریم هست که فرسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. اون آیه هم تایید همین مطلب می‌فرماید که این آیه در واقع تایید اون آیه که قبلا اومد و تقبلها ربها به قبول حسن، که مادرش نذر کرد انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، از اونم پاسخ اومد که فتقبلها ربها به قبول حسن. از اینجا اون نشانه های قبول حسن معلوم میشه. فاستفاؤها، چون آیه فرمود که ان الله استفا، آیه فرمود که ان الله استفاک و تحرک. حالا این استفا یعنی چی؟ فرمود فاستفاؤها تقبل حال عبادت الله و تطهیرها اعتصامها به عصمت الله. این که خداوند قبولش کرد، تطهیرش کرد و به عصمت خودش معتصمش کرد، بهش عصمت داد. فهی مصطفاتون معصومه، پس هم مصطفای خدا بود، برگزیده خدا بود و هم معصوم بود. و اصطفا که علا نساء العالمین، باز این آیه هم قبلا داشتیم که این علا علال عالمین یه نکته ای داره. ان الله اصطفا تا علال عالمین، ان الاصطفاء المتعدی به علا یفید و معنی تقدم، چون علا معنی علو میده. تو ادبیات میگن علا معنی استعلا میده. استعلا یعنی چیزی ما فوق بودن. مثلا از لحاظ حسی الان این قلمو که میذاری روی میز میگید که علی السطح، علی المنزله، این میشه علو. استفاک علی العالمین یعنی یه برتری ویژه نسبت به همه مردم جهان داشت. پس معنی تقدم و جلوتر بودن از سایرینه. و انه غیر الاستفاء المطلق التي يفيد معنى تسلیم. و هل هذا التقدیم تقدیم من جميع الجهات و من بعضها. حالا این تقدیمی که بر همه مردم مقدم بود، آیا از بعض جهات بود یا همه جهات؟ می‌فرماید که آیه بعدی تفسیرش میکنه. از قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک به کلمتن اسمه المسیح و عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا و الاخره و من المقربین. قرآن باید خودش رو تفسیر کنه. این که استفاک علان سال العالمین اجمال، حالا تفسیرش چیه؟ تفسیرش این آیه است که از قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک به کلمت من حسم المسیح و عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا و الاخره. پس این آیه نشون میده که در این خصوصیت عجیب، یعنی در این ولادت عجیب عیسی، خدا بر همه زنان عالم برتری دادش. بعد فرمود که یا مریم اقنتی لرب بکه وست شدی ورکه ای مر راکه این. آیه 43 سه تا دستور العمل اومد، خصلت های سگانه، قنوت و رکوع و سجده. القنوت هو لزوم و طاعه علا خضوع علا ماقی. قنوت یعنی ملازم بودن و جدا نشدن از طاعت، این معنی قنوت. و همراه خضوع، چون دستا رو به سمت بالا شما دراز میکنی، این ظاهرشه دیگه، این ظاهر خاکی از یه باطنیه. باطنش چیه؟ خضوع در عبادت و ملازمت با عبادت. و سجدت و معروفتون، سجدم که معروفه، و رکوع هو الانحناء و مطلق تزلل. رکوع همین خم شدنه یا مطلق تزلله. تزلل یعنی خودشو در پیشگاه خدا خار کوچک ببینه، این میشه رکوع. سجده هم که اینجا نفرموده ولی در روایات سجده رو تفسیر کرده امام صادق علیه السلام به ندیدن غیر خدا، یعنی اگر کسی غیر خدا رو ملاحظه نکرد این میشه سجده. تمام عبادات یه ظاهری دارن که این ظاهرشون نازل شده اون باطن عبادته، اون اجرهای فراوانی هم که برای عبادات مختلف گفته شده به اون باطن عبادت برمیگرده. به عنوان مثال گفته شده که اگر کسی یه دونه سجده بکنه براش کفایت میکنه. تو کدوم سجده؟ ما که روزی اویحت سجده میکنیم، در نمازی 17 حرکت نماز واجب داریم، هر حرکت هم 2 سجده واجب داریم، 34 تا سجده واجب داریم. حداقلش اینه که ما 34 بار در روز سجده میکنیم. منتها حضرت در اون روایتی که راجع به سجده هست، میکنم یه بار اینجا خوندم روایتشو، فرمود که سجده این است که تو از اون ظاهرش به باطنش ببر. در ظاهر سجده چه اتفاقی میفته؟ شما وقتی سر به زمین میذارید دیگه اطرافتو مشاهده نمیکنی. حضرت فرمود باطن سجده این است که غیر خدا رو مشاهده نکنی. بعد فرمود که اگر به این معنا سجده کردی یک سجده برای تو کافیه، و اگر کسی به این معنا سجده نکرد ساهیه، مسخره کرده خدا رو. حالا اینجا سه تا دستورالعمل اومد: قنوت یعنی خضوع و تذلل عبادی، سجده یعنی ندیدن غیر خدا، و رکوع یعنی ذلت در مقام عبودیت. ولما کان النداء یوجب تلفیت نظر المنادا توجیه و فهم این احوال منادا، کان تکرار النداء فی المقام به منزلت ان یقال لها ان لک عندنا نبأ بعد نبأ فاستمع الیهما و اسقی الیهما. چون ندا تکرار شد، یه جا فرمود که یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. دوباره در آیه بعدی فرمود یا مریم اغنتی. خب این لازم نبود که دوباره مریم تکرار بشه، میتونست وصل بشه با آیه قبلی اینطوری بشه که یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین اغنتی ربی. منتها چرا ندا تکرار شد؟ چون مقام تغییر کرد. در آیه بعدی مقام کرامت مریم بود، چون استفاک طهرک استفاک علی نساء العالمین بیان کراماتی که خدای تعالی به مریم داده. آیه دوم بیان وظایف مریم بود که حالا در وثانی ما یلزمو که من وظیفت العبودیه، حالا که این کرامات به تو داده شد تو وظیفت این است. وظیفت چیه؟ اینه که گردن کلفتی کنیم بگی که الیس لی ملک مصر، سلطنت مصر مگه مال من نیست، و هذه الانهار و این نهرهایی که از زیر این درخت ها جاریه. یه وظیفت خضوع در عبادت. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. این فقط مربوط به مال نیست، مربوط به کرامات هم هست. لذا به بعضی کرامت میدن طرف سقوط میکنه با کرامت. کرامت که ارزشش بالاتر از ارزش زمین و باغه. انسان وقتی که یه دارایی بهش میرسه، حالا از جنس پول یا ملک یا شهرت یا معروفیت یا قدرت، اینا همه اعتباریه، ولی چقدر لذت داره. هم لذت داره هم آدم خودش رو گم میکنه، میشه نمرود. حالا انشالله داریم تو بحث ساعت بعد دیگه، من نمیخوام تکرار کنم اون بحثو. بسیار زیبا علامه بین نمرود و فرعون و سلیمان رو مقایسه کرده که خداوند به سه نفر سلطنت داده: نمرود و فرعون و سلیمان. اون وقت فرعون و نمرود چجوری حرف میزنن؟ سلیمان چجوری حرف میزنه؟ خب حالا سلطنت اعتباری وقتی انسان از راه به در میکنه، وای به حال سلطنت واقعی. یعنی قدرت اعتباری اینه که بنده بشم رئیس یه مکانی، یه قدرت اعتباری پیدا کنم. اما قدرت واقعی اگه داشته باشم چی؟ قدرت واقعی یعنی که من بتوانم در شما تصرف کنم، بتوانم در آسمان و زمین تصرف کنم. خب بلعم باور قدرت تصرف داشت. قرآن کریم میگه کسی بود که آیاتمون رو ما بهش ارائه داده بودیم، از علمای حقیقی بود، از علمایی که صاحب علم واقعی، نه علم اعتباری حصولی، صاحب علم واقعی بود. ولی بلعم باور شد استشان الله. لذا اینکه انسان از دنیا بگذره چقدر سخته، اینکه از کرامات بگذره خیلی سخت داره. لذا گذشتن از کرامات و از معنویات و از آثار معنویات خیلی کار مشکلیه. خیلی ها اونجا گیر کردن. یه مرد پیدا میشه که میگذره. نه نه، انبیا اینطوری نیستن. اون داستان حضرت آدم اصلا یه داستان تمثیلیه. قبلا ما مفصل راجعش صحبت کردیم. این راجع آدم های معمولی مثلا امثال، حالا ما که جز معمولی هم نیستیم، ما همین قدرت اعتباری هم نداریم، نه قدرت اعتباری داریم نه ثروت اعتباری. فرعونشو فقط داریم، فرعونشو این تو داریم، نه قدرت داریم نه ثروت. یه عده قدرت و ثروت اعتباری دارن، یه عده کرامات دارن، کرامات الهی دارن. خب بله، همتی ای جان من سیر سماوات را، گوی خدا و مجو کشف و کرامات را. اینه که یه دستان اهمیتی به کشف و کرامات نمیدن. حالا اون یه بحث دیگه است. نه علامه اینجا فرموده نه، این استفا اگر تو این زمینه باشه که آیه داره میگه و استفا علامه همه این اصادی، کدوم زنی بوده که من غیر همسر فرزندی داشته باشونم مثل عیسی؟ بله این جهتش اینه، این جهت استفا کردن، استفا کردن مثل. حالا مقصود این است که ببینید چقدر زیباست عبارت. از این طرف با یه دونه منادا انسان متوجه این نکته میکنه، با تکرار شدن مریم، یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، یا مریم اغنتی وس شدی لربک برکی، یعنی خدا تو رو برگزیده ولی تو وظیفت حالا چیه؟ وظیفت اینه که ندا بدی بگی که ما اوریکم الا ما انا ربکم الاعلی، یا وظیفت اینه که ارکعی وست شدی وقنوتی، اینا وظیفته. پس وظیفت تزلله. لذا به قول یکی از بزرگان، دعای مکارم الاخلاق، دعای مکارم الاخلاق بهترین کلاس اخلاق، چون هم شرایطو گفته هم موانعو. میگه ولا ترفعنی فی الناس درجتن الا حتتنی ان نفسی به قدرها، منو در بین مردم یه درجه بالا نبر الا اینکه همون مقدار در نزد خودم منو پایین بیاری. بالاخره انسانه دیگه، انسان طغیان میکنه، وقتی یه چیزی بهش میدن طغیان میکنه. لذا میفرماید که این تکرار منادا به خاطر این بود، در درجه اول کرامات الهی رو نسبت به جناب مریم ترک کرد، در درجه دوم وظایف مریم رو. حالا در ازای این کرامات تو وظیفت عبودیته. هو مال الله سبحانه و انک فیکون هازا ایفاء للعبودیت و شکرا للمنزله، این به خاطر ادای وظیفه عبودیت و تشکر از این جایگاهی که به تو داده شده. پس معنی آیه اینطوری میشه که اذا کان کذالک، حالا که اینجوری شد و خدا به تو این کراماتو داد، تو رو تطهیر کرد و برگزید و بر همه زنان عالم در این خصوصیت تو رو برتری داد، فقنوتی وسجدی ورکعی معراکعی، ولا یبعد ان یکون کل واحدت من الخصال الثلاث المذکوره فی الآیه فرعا لواحدت من الخصال الثلاث المذکوره فی الآیه السابقه. ممکن است که، یه بیان لطیف دیگه همینجا علامه بیان کرده ولی شرحش نکرده، سه تا خصلت در آیه قبلی بود، سه تا خصلت هم در اینجاش، یعنی در ازای هر کدوم از این خصلت‌ها یه خصلت اینجا بیان شد. استفا که در مقابلش اومد اغنوتی لربک، ته حرک است شدی، وستفا که الان سائل عالمین ورکی، یعنی حالا دیگه ایشون چیزی نفرموده من چی بگم. استفا که تو رو برگزید، حالا که تو رو برگزید تو وظیفت اینه که ملازم با عبادت باشی، پس از عبادت جدا نشی تا این صفت برگزیدگی سر جای خودش باقی بمونه. تهره که در ازاش اسجدیه، چرا؟ چون در مقام سجده است که تطهیر سر جای خودش باقی میمونه. مگه سجده با تطهیر چه ارتباطی داره؟ ارتباط سجده با تطهیر اینه که انسان یه مشکل بیشتر نداره، اونم خودشه. در مقام سجده شما از خودت فارغ میشه، چون غیر خدا رو مشاهده نمی کنی دیگه، مشاهده غیر خداست که مانع تطهیره. اون چیزی که تطهیر میاره مشاهده نکردن غیر خدا، از همه این غیر خدا مهمتر خودشه که بوت نفس خودشه. در مقام سجده انسان فانی میشه، چون سجده یعنی فنا. میگه غیر خدا رو نبینی یعنی خودش هم نبینه دیگه. و در ازای این کرامت خاصی که به تو داد، وظیفت تذلل عبودیه. گردن کلفتی نکنی بگی من مادر عیسی. وظیفت ذلت عبودیست. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. میفرماید اده من انباء الغیب، خدای تعالی این داستان رو از خبرهای غیبی نام برد. نظیر آنچه که در سوره یوسف داستان یوسف رو از انباء از خبرهای غیبی نام برد، فرمود که ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم از اجمع و امرهم و هم یمکرون. پیامبر تو اونجا نبودی وقتی که داشتن کلک میزدن و حیله میبستن که یوسف رو بدنام کنن. و اما ما یوجد من ذالک عند اهل کتاب فلا عبرت بهی لعدم سلامته من تحریف المحرفین کما ان کثیرا من خصوصیات المختصه فی قصص زکریا غیر موجوده فی کتب العهدین علی ما وصفه فی القرآن. میفرماید که حالا ممکنه بگیم با اینکه داستان معروفی بود که در نزد همه بود، داستان مریم و یوسف و علامه میفرماید بسیار از این چیزایی که در نزد اهل کتاب بود اینا تحریف شده بود، هم در داستان یوسف هم در داستان زکریا. یکی از مواضعی که بسیار زیاد اسرائیلیات به روایاتی میگن که سند و پایه نداره که تحریف یهودی هست، یعنی دست یهود، یعنی یهودی ها آمدن داخل کردن اینو تو روایات ما، به اینا میگن اسرائیلیات. در داستان یوسف اسرائیلیات قوقا میکنه. الا ان النبی و قومه کانوا امیین غیر عالمین به هذا القصص. پیامبر قومش هم که به این قصه ها آگاهی نداشتن که، و در کتاب ها نخونده بودن. در زمانی که اسلام ظهور کرد در کل شبه جزیره عربستان فقط 15 نفر میتونستن خط بنویسن، اونم خطی که در نهایت بدویت بود، تا جایی که حتی نقطه نداشت. که خطوط نقطه نداشت به خاطر این بود که بسیار ابتدایی بود دیگه، خط بدون نقطه بود، خط اوایل. لذا در عربستان در کل شبه جزیره 15 نفر فقط قادر به نوشتن خط بودن. اینا خب داستان‌های یوسف و زکریا و اینا رو که نشنیده بودن که. لذا قرآن می‌فرماید ذالک من انباء الغیب تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا. پیامبر تو و قومت قبل از این داستان‌ها رو نشنیده بودید. و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. از این آیه فهمیده میشه که یه دعوایی بر سر کفالت مریم پیش اومد که چه کسی عهده‌دار کفالت جناب مریم بشه. لذا این دعوا به جایی نرسید، تصمیم گرفتن قرعه کشی کنن. قرآن میفرماید که پیامبر تو اونجا نبودی زمانی که یلغون اقلام هم داشتن قرعه هاشون رو مینداختن که ایهم یکفل مریم، کدومشون مریم رو تحت کفالت بگیرن. فکفلها زکریا. البته حالا من اینجا مواردی که علامه نقل و رد کرده رو دیگه نمیخونم، یه چیز اقوالی مثلا در زمینه آیه هستشون نقل میکنه بعد رد میکنه اونا رو دیگه عرض میکنه. از قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک به کلمت اسمه المسیح و عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخره. خب بعد از اینکه بالاخره دعوا شد بر سر کفالت و قرعه به نام زکریا افتاد، حالا میاد سراغ داستان خود جناب عیسی. اینجا یه تیکه از داستانو قبلا گفت قرآن کریم که حالا این وسط یه داستانی هم اینجا اتفاق افتاد در تکفل زکریا و قبل از تولد عیسی، داستان اون دعا و تولد یحیی و اینا اتفاق افتاد. از قالت الملائکه ظاهر این است که ان هذه البشاره یلتی یشتمل علیه قوله تعالی فی موزن آخر. این بشارت در جای دیگه اینطوری نقد شده، فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. روحمون رو به سمت او ارسال کردیم و به شکل یک بشر مستقل قامه معتدل الخلقه ظهور پیدا کرد. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. من از عدم تقوای تو به خدا پناه میبرم. قال انما انا رسول ربک، این بهش مژده داد که نترس، من رسول پروردگار تو ام. لأهب لک غلاما زکیا، من آمدم تا تو رو بشارت بدم به یه فرزند پاکیزه. فتکون البشارت المنسوبه الال، اونجا فهمید از قالت الملائکه، اینجا بشارت رو به روح نسبت داد، یل منسوبه الال روح. وقد قیل فی وجهی، بالاخره روح بشارت داد یا ملائکه، ان المراد بالملائکه هو جبرائیل، بعضی گفتن که مراد از ملائکه جبرئیله، تعبیر به جمع کرده به خاطر تعظیم. اما علمه حالا چی میفرماید؟ میفرماید که والذی یعطیه تدبر و فل آیات، شما ملاحظه میکنید حالا ببینید از یه عبارت ساده که ما چیزی ازش نمیفهمیم ایشون چه قاعده بیرون میاد، که یه آیه میفرماید که قز قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک، یه آیه دیگه میفرماید که اون روح، روح خدا بهش گفت انا رسول ربک لاهب لک غلاما زکیا. میفرماید اگر در این آیات تدبر بشه فهمیده میشه که التی والذی یعطی التدبر فی الآیات التی تذکر شأن الملائکه، اگر در آیات که شأن ملائکه رو بیان میکنن تدبر بشه، معلوم میشه که ان بین الملائکه تقدما و تأخرا من حیث مقام القرب، این که ملائکه از لحاظ مقام قرب الهی یه تقدم و تأخری دارن، و ان للمتأخر التبعیت المهزل اوامر المتقدم به حیث یکون فعل المتأخر رتبتن این و فعل المتقدم. ما یه تقدم و تأخر اعتباری داریم، یه تقدم و تأخر حقیقی داریم. تقدم و تأخر اعتباری این است که مثلا مدیر یه مدرسه در اون مدرسه نفر اوله، بعد اون مدیر یه معاونینی داره، مثلا در زمینه امور آموزشی معاون آموزشی داره، خود معاون آموزشی مسئول معلمین اون مدرسه است. لذا الان اینجا شما سه تا مرتبه داری، مرتبه مدیر، مرتبه معاون آموزشی، مرتبه که معلم داره در کلاس درس میده. اینجا اگر بنا باشه که یک کار آموزشی صورت بگیره، از مدیر به معاون آموزشی دستور داده میشه، از معاون آموزشی به معلم، در نهایت معلمه که این کار رو اجرا میکنه. ولی این رابطه رابطه اعتباریه. یعنی چی؟ یعنی مدیر فقط آمره، معاون آموزشی آمر دومه که امر مدیر رو منتقل میکنه، معلمه که اون فعل رو در کلاس ایجاد میکنه. مثلا مدیر تصمیم میگیره که هر روز اول کلاس 10 دقیقه درس پرسیده بشه. اگر یه معلمی سر کلاس طبق این دستوری که به توسط معاون آموزشی از مدیر بهش رسیده 10 دقیقه سر کلاس درس بپرسه، کی داره این فعل رو ایجاد میکنه؟ معلم داره این فعل رو ایجاد میکنه، ولی مدیر فقط دستور این کار رو داده. اما در روابط حقیقی از این خبران نیست. در روابط حقیقی مرتبه پایین‌تر قوامش به مرتبه بالاتره. مثل چی؟ مثل تکلمی که من میکنم. اگر من الان متکلمم، چیزی که داره الان صدا رو به گوش شما میرسونه حنجره منه، حرکت هوا در حنجره و در کام من و نحوه حرکت زبان منه در درون کامم، تا اینکه از حنجره و زبان و مجموعه کام و دهان چه صوتی به سمت خارج ارسال بشه. ولی حقیقت امر اینه که کلماتی که از دهن من خارج میشه قوامش به خود منه، اینه که من نباشم صوتی در کار نیست، صدایی در کار نیست، پیامی در کار نیست. پس قوام صوت و پیام به من دست که گوینده کلامم. رابطه بین حق تعالی و ملائکه و مراتب پایین تر ملائکه هم از این جنسه. لذا در بحث موت داشتیم که بعضی از آیات بعضی از آیات دلالت میکنن که خدای تعالی است که جانها رو میگیره، بعضی از آیات دلالت میکنن که ملک الموت جانها رو میگیره، بعضی از آیات دلالت میکنن که ملائکه جانها رو میگیرن. بین حق تعالی و ملک الموت و ملائکه رابطه ترتبی وجود داره، منتها ترتبش از جنس ترتب اعتباری دنیایی نیست، از جنس ترتب حقیقیه. ولی این ترتبی که در دنیا است و ما درکش میکنیم، این یه مثال بسیار نازل شده اون ترتب حقیقیه. حالا میفرماید که رابطه بین ملائکه اینجوریه که ملائکه رتبه دارن، منتها رتبه هاشون به این ترتیبه که قوام رتبه پایین تر به رتبه بالاست. قوام خود ملائکه به کیه؟ به انسان کامله، چون بین ملائکه و بین حق تعالی بازم واسطه است. ملائکه که بی واسطه از حق تعالی دریافت نمی کنن که. رابطه بین حق تعالی و ملائکه انسان کامل. لذا انسان کامل وحی از حق تعالی دریافت میکنه، به دست جبرئیل میسپره، جبرئیل این وحی رو بر مرتبه جسمانی انسان کامل نازل میکنه. لذا جبرئیل فقط واسطه است، از خودش میگیره به خودش میده، از انسان کامل میگیره به انسان کامل. البته این مربوط به اون انسانهایی میشه که مقامشون از جبرئیل بالاتره. این سر این که میگه من از اینجا دیگه نمیتونم جلوتر بیام، که اونجا مکان که در کار نیست، فاصله مکانی که نیست که مثلا 100 متر مونده که به خدای تعالی برسه این دیگه از اون جلوتر نمیتونه بیاد. بحث وجودیه، بحث قوام وجودیه. یعنی جبرئیل تا اینجا کار میکنه، از اینجا بعد دیگه جای جبرئیل نیست، جای انسان کامله، رتبه انسان کامل، واسطه خدا و جبرئیل انسان کامله. روح، حالا روح چیه؟ روح خودشه، انسان کامله. تنزل الملائکه تو بر روح، راجع به روح قبلا بحث مفصلی کردیم. خلاصه مطلب این است که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا جز خدای کسی در کار نیست. نظام فرماید که ملائکه تقدم و تأخر دارن از نظر مقام قرب، و این که ان للمتأخر التبعیت المحزل اوامر المتقدم، اونی که رتبش مؤخره نسبت به اونی که رتبش مقدمه تبعیت محض داره، نه تبعیت اعتباری که بتونه از دستور اون سرپیچی کنه. به حیث و تکون و فعل المتأخر رتبتن این و فعل المتقدم، فعل متأخر این فعل متقدمه. اگه من یه نامه مثلا مجرمانهی بنویسم، شما که دست منو مجازات نمی کنی که، منم در مقام محاکمه نمیتونم بگم خب این نامه رو که من ننوشتم دستم نوشت، من نبودم دستم بود. میشه اینطوری بگی دستم نوشته؟ خب میگه خودت نوشتی. لذا این فانی درونه. حتی شما مثلا وقتی که داریم به کلام یه گوینده گوش میکنین، این کلام از زبانش داره خارج میشه دیگه، نمیگید مثلا عجب صوت خوبی داشت، صوتش فانی در کلماتشه. لذا میگه چه سخنرانی خوبی کرد، چه حرفای خوبی زد، به خودش نسبت میدین. میگین چه خط قشنگی فلانی داره، نمیگین چه دستش قشنگ مینویسه، در حالی که این خط رو دست نوشته. دست فانیه در صاحب دسته. لذا شما در مقام اخبار، حتی در مقام رؤیت، اصلا دست رو نمیبینی، هیچ وقت خبر رو به دست، زیبایی خط رو به دست نسبت نمیدی، زیبایی خط رو به صاحب دست نسبت میدی. میفرماید که فعل اونی که رتبش مؤخره این فعل اونی که رتبش مقدمه، و قوله این و قولهی، و قولش هم این قول اونه. نظیر ما نشاهد و نزعن و بهی من کون افعال قوانا و اعضائنا، مثل افعال قوا و اعضای خودمون که این افعال خود ماست، بدون اینکه تعددی وجود داشته باشه. میگه که رأت و عینای و سمعت و اذنای، چشمم دید و گوشم شنید. بعضی وقتا میگه دیدم، حالا ما بیشتر میگیم دیدم یا میگیم چشمم دید، هر دوش درسته، ولی ما میگیم من دیدم، نمیگه چشمم دید. یعنی فعل چشم رو ما به خودمون نسبت میدیم، فعل گوش رو به خودمون نسبت میگیم، شنیدم، دیدم، بویدم، لمس کردم، فهمیدم. کی فهمید؟ نمیگه مغزم فهمید که. و یقال فعلته جوارهی و کتبته یدی و رسمته اناملی، هم میگه جواره هم انجام داد، دستم نوشت، انگشتانم رسم کرد، از طرف دیگه میگی فعلتهو، انجام دادم خودم، انا کتبتهو انا. و کذالک فعل المطبوع من الملائکه فعل التابعین لهم المؤتمرین لامرهی بعینه. در ملائکه هم داستان از همین قراره، یعنی ملائکه موکل گرفتن جان دست و انگشت و بازوی ملک الموت، ملک الموت بازو و انگشتان و بند انگشت و ساعدی داره که اینا ملائکن، اگه بخوایم تشبیه داشته باشیم. البته و قولهو قولهم، سخنشون هم عین هم دیگه است. و بالعکس، بالعکس هم هست، کما ان فعل الجمی، حالا همه اینا دوباره خودشون چی هست؟ همشون آستین خدا، یعنی دست خدا از آستین جبرئیل بیرون میاد، وحی بر پیامبر نازل میکنه. و فعل الجمیع فعل الله سبحانه، فعل همه اینا فعل الله. اینا رو آدم میفهمه ولی نمیفهمه. سخت‌ترین مرحله سیر و سلوک اینه که آدمی که اینا رو فهمیده باورشون کنه. بله میفهمیم اینا یعنی چی، ولی کو آثارش تو زندگی. اگه که واقعا ما عالم فعل الله میدونستیم زندگیمون بهشت، بی غم و غصه نداشتیم. عالم فعل الله به من ربطی نداره، جمعی عالم فعل الله. وقتی باور میکردیم قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هر حادثه که میره خوره به من خدا قبلا نشد. و مولانا علی الله فلیتوکل و این یمسسک الله بضرن فلا کاشف له الا هو. اگه خدا تو رو به یه ضرری مبتلا کنه، لا لای نفی جنسه، اینقدر من از این لای نفی جنس خوشم میاد. لا کاشف له الا هو، این لا رو که میگه جگر آدم حال میاد. لا اله الا الله، لا کاشف یعنی اصلا کاشفی وجود نداره. لا کاشف له الا هو، جز خودش. چون که اینا که کاری نیستن، که اینا همه دست آستینه. امام زمان که خودش همه کاره عالمه، آستین خداست، بدون اذن خدا کار نمیکنه. میشه امام زمان بدون اذن خدا کار میکنه؟ ولی خدا به اذن کی کار میکنه؟ خدا اذن نمیخواد. لذا شما میگی که الهی عظم البلا و بره الخفا و انکشف القطا و انقطع الرجا و زاغت الارض و منعت السما و انت المستعان. نمیگی انت مستعانون، چی میگی؟ میگی انت المستعان. یعنی چی؟ یعنی فقط و فقط مستعان توی، یعنی کسی نیست که من ازش یاری بگیرم جز تو. انت المستعان و الیک المشتکا. نمیگی المشتکا الیک، خبر چرا مقدم شده؟ الیک المشتکا یعنی فقط و فقط به تو شکایت میکنه. بعدش وقت میگه یا محمد و یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فانکما کافیان. اونو چرا میگه؟ اون اصل در این ریشه است. یعنی اگه من از شما کمک میخوام، فقط خدا از خدا دارم کمک میخوام، چون شما دست خدایی. من تو حوزه دماوند که بودم، مجبور بودم شوخی کنم که بچه ها درس آموزن، میگفتم من بازوی رهبرم. بعد میومدم طلبه ها شوخی میکردن، میگفتن صلی علی محمد بازوی رهبرم. وقتی یکیشون رفته بود عزاداری، بعد اون مدعی داشت بگون زور بازوی خدا با بل هواجین، خندش گرفته بود وسط روزه. یاد من افتاده زور بازوی خدا. خب بازوی خداست، دست خداست. بهتر از این هم بگی اینه که بگی آستین خدا، چون آستین یعنی هیچ. دست خدا از آستین امام زمان بیرون میاد، عالم اداره میکنه. خب اینا گفتنش راحته، آدم بشینه بخونه. نشستند و گفتند و برخواستند، بعدم میریم تو زندگیمون هیچ آثاری از اینا نمیبینیم. اینه که امام میگه ای وازده ترهات بس کن، به من میگه تکرار مکررات بس کن، بربند زبان یاوه‌گویی، بشکن قلم و دوات بس کن. یه جا میفرماید الله یتوفی الانفس حین موتها، توفی رو به خودش نسبت میده. یه جا میفرماید قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت توفی میکنه، به ملک الموت نسبت میده. یه جای دیگه میفرماید حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا، رسول ما توفی میکنن. خب مسئلتون، بالاخره الله توفی میکنه، ملک الموت توفی میکنه یا رسول؟ اینا با هم منافاتی نداره. البته در مقام شهود ممکن است که انسان ملائکه رو مشاهده کنه، اگر رتبش بره بالاتر ملک الموت رو مشاهده کنه. گاهی انسان به جایگاهی میرسه که فقط خدای تعالی رو مشاهده میکنه، گاهی هم جایگاهش از این میره بالاتر، هر دو رو در جای خودشون مشاهده میکنه. این دیگه جایگاه انسان کامله. انسان کامل ملک الموت رو هم مشاهده میکنه، ولی میفهمه که این دست خداست، میبینه، یعنی این که دست خداست، نه اینکه میفهمه. اون دیگه ماره انسان کامله. به همین خاطر میگه که موقعی که رسول الله از دنیا داشت میرفت، ملک الموت اومد در زد. نظیر این آیه این آیاته که انا اوحینا الیک، ما به تو وحی کردیم، سوره نساء آیه 163. یه جای دیگه میفهمد نزل به روح الامین و علا قلبک، روح الامین به قلبتو نازل کرد. یه جای دیگه شم میفرماید که کلا ابنها تذکرتون فمن شاء ذکره، این قرآن تذکره است، فمن شاء ذکره فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره به ایدی سفره کرامن برره. این قرآن رو سفیران الهی میارن، به ایدی سفره کرامن برره، سفیران الهی هن که این قرآن رو میارن. خب بالاخره خدای تعالی وحی میکنه، ملک الموت روح الامین میاره به قلب تو، یا اینکه سفر کرام برره میارن این آیت قرآن، اینو با هم هیچ منافات نداره. فزهره، از اینجا معلوم میشه که ان بشارت جبرائیل، اینکه جبرائیل به جناب مریم بشارت داد، هی عین بشارت من هو تحت امره من جماعت الملائکه، عین بشارت ملائکه است که تحت امر او هستند. و هو من سادات الملائکه و مقربیه، جبرئیل از سادات ملائکه است و مقربان اونهاست. علامه یدل علیه قوله تعالی انه لقول رسول کریم ذی قوه ان نزل عرش مکین مطاع، جبرئیل مطاع. مطاع کیه؟
مذکر مؤنث؟
نه مذکر نه مؤنث، جبرئیل. مطاع سمع امین و سیعتی زیادت و توضیح لازم. آسمان مذکر یا مؤنثه؟ زمین مذکر یا مؤنث؟ مذکر لفظی اگه میخوایم بگیم بله، بالاخره از لحاظ احکام ادبی در لغت باش یه حکمی باید داشته باشه دیگه، حکم یا مذکر یا مؤنث. جبرئیل حکم مذکر داره، اما از لحاظ حقیقت مذکر بودن و مؤنث بودن، آسمان مذکر خانوی آغاز، زمین خانوم آغاز، مذکر مؤنث. مذکر مؤنث صفت جسمه. انسان مذکر یا مؤنث؟ نه لغت انسان ها، انسانیت. انسانیت مرد یا زنه؟ بله انسان میاد در کالبد مرد، کالبد یه خصوصیاتی بهش میده، همین انسان میاد در کالبد زن، کالبد بهش یه خصوصیاتی میده، ولی انسان انسانه. به همین خاطر قرآن کریم میگه که هر کسی عمل بکنه من ذکرن او انسا، چه مرد باشه چه زن، چون اینا اعتقادشون این بود که اصلا زن اعمالش قبول نمیشه، معذرت میخوام میگه زن در ردیف حیوانات میدونستن، حتی زن به ارث میرفت. در بعضی از قبایل وحشی که اگر مثلا غذا گیرشون نمیاد زنشون رو میکشتن میخوردن، اینطوری بوده. مراجعه فرمایید به المیزان و بس کلامون فی المرأه که علامه بررسی میکنه شرایط زندگی زن رو در قبل از اسلام و بعد که اسلام چه کرامتی برای زن میاره. اما قرآن کریم میگه در ازای اینکه در همون زمان اینا اعتقاد داشتن که اصلا زن اعمالش در پیشگاه خدا قبول نیست، قرآن کریم میفرماید که مرد و زن نداره، من ذکرن او انسان، هر کسی که عمل صالح انجام بده، چه مذکر چه مؤنث، فلن نهین او حیات طیبه. خب این انسان است. شما اگه الان اینجا عرضم به حضور شما که هوای اینجا رو آلوده کنین، این آلودگی هوا که یک امر خارجیه در خصوصیات ما تأثیر میذاره، در خصوصیات گفتار ما، حالات ما، حالات معنوی ما. مگه حالات معنوی به هوا ربط داره؟ خب بله ربط داره. چرا؟ چون جسم، روح در خانه جسم ساکنه. پس اون روح که خودش نه حالت داره، نه مکان داره، نه مذکر داره، نه مؤنث داره، وقتی میاد در این کالبد، این کالبد توش تأثیر میذاره. اینه که مرد بودن و زن بودن فرق میکنه با هم دیگه، ولی انسان با انسان فرق نمیکنه. مگه آب و هوا فرق نمیکنه؟ مگه آب و هوا تأثیر نداره در استعدادها، در شکوفایی ها؟ شما چند تا دانشمند از قطب شمال داری؟ چند تا اسم برید دانشمندان بزرگی که از قطب شمال یا قطب جنوب، از اسکیموها مثلا، چند تا پیامبر اسکیمو دارین؟ غالب نوابغ بشری در مناطق معتدل بودن، از منطقه استوایی چند تا دانشمند فوق العاده داره. در آب و هوای خشن قطبی یا آب و هوای عرصیات که غیر قابل تحمل استوایی که مغز شکوفا نمیشه که، ولی انسان همون، مگه که ما اسکیمو انسان نیست؟ چرا؟ بس شرایط محیطی در این روح انسان تأثیر میذاره. چه برسه به انسان، به زن بودن و مرد بودن؟ پس زن بودن یه شرایط محیطیه، مرد بودن یه شرایط محیطی. این هم از سوال جبرئیل که مذکره من است.
برای همین حضرت جبرئیل همیشه در قالب مذکر، در قالب مرد.
نمیدونم که به در چه قالبی بوده. بله البته تو روایت هست که در قالب یکی از مردان مثلا زیبای عربستان در به پیامبر چی چیه ده کلبیه یه دهیه اسمش یادم نیست. بله ولی جبرئیل نمرد نزن تمثل این تمثل لها تمثل مثل چیه؟ تمثل مثل اینه که بخار آبو شما بریزی توی یه ظرف مثلا مکعبی شکل. بخار که نه مکعبه نه مستطیله، فعلا تو این ظرف بخار شبیه این ظرف شده. الان این آب چیه؟ این چای چیه؟ چه شکلی داره از اشکال هندسی؟ این چای الان استوانه است. چای که استوانه نیست که، میخوایم بریزیم رو زمین ببینیم استوانه است یا نیست. چای استوانه نیست. تو این ظرف شکل این ظرف رو پیدا کرده. الان چای به صورت استوانه تمثل پیدا کرده. جبرئیل هم اینطوری تمثل پیدا میکنه. جن هم اینطوریه. جن هم میتونه مثل گربه ظهور پیدا کنه. جن میتونه به شکل مار ظهور پیدا کنه. یه مار ممکنه جن باشه. حالا اینکه به چه کیفیتیه من نمیدونم. اینکه تمثل به چه کیفیتیه من نمیدونم. جزئیاتشو نمیدونم. در مناطق معتدلن غالبا نوابق. مناطق معتدل غالبا نوابق. پیامبران رو نگفتیم. پیامبران از جانب خدا تربیت شدن. مثلا پیامبران غالبا شما رو منطقه بین النهرینن. بین النهرین منطقه بهترین منطقه آب و هوای جهانه. غالب انبیایی که قرآن ازشون سخن گفته مربوط به بین النهرین. می‌فرماید که پس بر تقدیر مسئله حل شد. از طرف دیگه می‌فرماید که ملائکه واسطه فعل خدان. منتها باز این واسطه، ما دو جور واسطه داریم. یه واسطه اعتباریه، من شما رو واسطه می‌کنم که پیاممو برسونی به ایشون. یه موقع واسطه قوای وجودی خودمه. مغز منو، حنجره منو، افکار منو، قوای وجودی من واسطه است در رساندن آنچه که در درون من است به شما. اینجا این واسطه ها دست و ابزار منه. می‌فرماید ملائکه واسطه خدا هستند. قال کذالک یفعل الله ما یشاء. دلیلش همینه. آخه از طرفی داره میگه که من رسول پروردگار تو هستم. لأهب لک غلاما زکیا، تا یه فرزند پاکیزه‌ای به تو بدهم. بعد اون سوال میکنه چطوری میشه؟ میگه قال کذالک الله یفعل ما یشاء، خدا هر کاری بخواد میکنه. پس بالاخره شما داری هبه بهش میکنی فرزند، یا فعل الله. فإن ظاهره أن القائل هو الله سبحانه. ظاهر این آیه اینه که گوینده خداست، در حالی که در اونجا به جبرئیل نسبت داده شد این فعل. از یه طرف جبرئیل داره میگه من اومدم به تو فرزندی بدم، از طرف دیگه میگه این فعل الله. قال انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زکیا. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بقیا. قال کذلک قال ربک هو علی هین. خدا گفته این کار برای من آسانه. خب پس رابطه بین فعل ملائکه و فعل الله مشخص شد. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. این میشه نتیجه. قل لن یصیبنا، لن ابدیت، لن یصیبنا هرگز به ما اصابت نکنه الا ما کتب الله. و این یمسسک الله به ضرن فلا کاشف له الا هو و این یرد که به خیرن فلا راد دل فضله یصیب و بهی. اینقدر باید آدم اینا رو بگه تا باور کنه که میگم بعد نماز صبح بگیم برای اینه دیگه. صبح در بعد و شروع روز آدم اینقدر اینو با خودش بگه تا باور کنه. بعد اینقدر بگه تا باور کنه. باید بشه باور، باید دانسته بشه دارایی، باید آدم باور کنه، باورش تو پیچ و خم زندگی. شما یه آیه رو میخوری صبح که از خواب بیدار میشی تا شب بعد هضمش کنی، کجا؟ تو پیچ و خم زندگی. بله، ما چون غافلی، ما غفلت داریم پیچ و خم دنیا. دنیا متاع غروره، دنیا متاع غرور، یعنی ما رو فریب داده. ما مشغول دنیاییم، حواسمون پرت، غافلی. ولی انبیا دائما متذکر بودن. اینه که میگه علامه لحظات آخر ازشون پرسیدن که چیکار کنیم، فرمود تو همون حالت ارشد که سکرات گفت مراقبه خیلی مهم. در راه منزل لیلا که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. اینجا فرموده یعنی مراقبه. و فی تکلم الملائکه و روح مع مریم دلالتون علا کنها محدثه. خب پس مریم محدثه بوده، این تکلم ملائکه روح هم دلالت بر محدثه بودنش میکنه. فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. این یدل علا معاینت هل ملک. اونجا گفتیم محدثه یعنی صدای ملائکه رو میشنوه، اینجا معلومه علاوه بر محدثه بودن مشاهده هم میکرده، پس ملائکه رو میدیده. پس یجی و تمام کلام فیلم انا در بحث روایی میفرماید که کاملش میگه. خب حالا میفرماید که پس معلوم شد که این بشارت از جانب حق تعالی بوده یا ملائکه یا جبرئیل، جوابش معلوم شد. ان الله یبشرک بکلمت من اسمه المسیح و عیسی ابن مریم. اینجا بحث کلمه است. میفرماید که کلمه و کلم، کتمرت و تمر، کلمه و کلم مثل تمره و تمره. تمره یعنی یه دونه خرما، تمر میشه جمعش، کلمه یعنی یه دونه کلمه، کلم میشه جمعش. و تطلق الکلمت و علی اللفظ الواحد دال علی المعنا. به یک کلمه ای که معنی داشته باشه میگن کلمه در لسان عرب. مثلا درخت، دیوار، آسمان، زمین، رجل، مرعه، اینا کلمه است. سوا اون صح سکوت و علیها مثل زیدون قائمون اولم یسه هازا به حسب لغت. این از لحاظ لغت. حالا یه چیزی هم فرمود که من ازش گذشتم. اما به حسب ما یستله علیه القرآن. خب این اصطلاح ادبیاتیه که میگه کلامنا لفظ مفید کستقم اسم و فعل ثم حرف الکلم واحده کلمتون والقول ام و کلمتون بها کلامون قد یا. این چهار تا اصطلاح کلمه و کلام و کلم و قول رو تعریف کرده که تو ادبیات مفصل اینجا راجبش بحث میکنه. اما قرآن به چی میگه کلمه؟ های قرآن هم به آسمان، زمین، کوه، دشت، بینا میگه کلمه. میفرمه که در اصطلاح قرآنی معنی دیگه ای داره، اعنی الکلمت المنصوبه الالله تعالی. کلمه اونی که به خدای تعالی منصوبه. فهیلذی یظهر بهی ما اراده الله تعالی من امر. در فرهنگ قرآنی آن چرا که خدا میخواد اظهار کنه بهش میگن کلمه. البته در نزد ما هم همین هست. در نزد ما از کلمه برای چی استفاده میکنیم؟ برای اظهار مافز ضمیر. در درونمون یه چیزی هست، میخوایم اونو به مخاطب منتقل کنیم. از چی استفاده میکنیم؟ از کلمه استفاده میکنیم. میایم کلمه ای رو به کار میبریم تا مخاطب از مافز ضمیر ما آگاه بشه. خدای تعالی ما فی الضمیر خودشو میخواد آشکار کنه. با چی آشکار میکنه؟ اون چیزی که خدا ما فی الضمیر خودشو باش آشکار میکنه میشه کلمه خدا. حالا عیسی چی رو آشکار میکنه؟ احیا و اماته رو آشکار میکنه، شفا و خلق رو آشکار میکنه. یعنی در درون، در کالبد جناب عیسی احیا و شفا و خلق ظاهر شده. چون از گل یه مجسمه می ساختن، ایشون می دمید در مجسمه می شد پرنده، این میشه خلق. کور مادرزاد و جزامی رو شفا می داد، این میشه شافی. مرده رو زنده می کرد، این میشه محیی. پس عیسی مظهر کلمه خداست. لذا میگه ما می خواهیم کلمه خودمونو به تو بدیم. همه عالم کلمات خدا، آسمان و زمین و کوه و دریا همه کلمات خدان، چون هر موجودی یه چیزی رو اظهار داره میکنه. دارو داره شافی رو ظاهر میکنه، آب ساقی رو ظاهر میکنه، خود ما هر کدوم مظهر کلمه از کلمات خدا. خدا توفیق بده آدم خودش رو بشناسه بدون مظهر کدوم کلمه است. میفرماید که مقصود کلمه ایجاده و اون قول او تعالی لشیء اراده، اون قول خداست که وقتی یه چیز رو اراده میکنه میگه کن. کن امر فعل کان است، کان یکون و کن یعنی باش. این میشه کلمه ایجاد. کلمه ایجاد خدا کن فیکونه، چون خدا تا اراده میکنه موجود میشه. حالا مسیح کلمه خداست، یه اقوالی رو نقل کرده ایشون از این که یعنی چی مسیح کلمه خداست. بعد فرموده که بهترین قول اینه که انما المراد بهی عیسی من جهت کنه کلمه تل ایجاد عنی قوله کن انما اختص عیسی بذالک مع کون کل انسانن بل کل شیء موجودن به کلمت کن تکوینیه، همه موجودات با کلمه کن به وجود میان، منتها عیسی خودش از یه طریق غیر عادی به وجود اومد. این که مثلا بنده یه بذری رو الان بکارم توی گلدون، بعد این طبق ترتیب خودش رشد کنه بشه یه مثلا گیاه، بشه خوشه گندم، اینم مظهر کلمه کنه که فیکون شد. اما اینکه بدون بذر در یک لحظه اینجا یه درخت از زمین بیاد بیرون، این دیگه خیلی مظهر کلمه کنه، یعنی از غیر طریق و اسباب عادی شما حرکت کردید. لذا چون جناب عیسی از این طریق متولد شد، پس از این جهت مظهر کلمه کن بود. بل کل شیء موجودن به کلمت کن تکفینیه، علامه فهمت همه موجودات با کلمه کن فیکون تکفینی به وجود میان، ولی همه انسان ها مجرای اسباب عادی ولادت به وجود میان که پدر و مادری دارن و اون سیر طبیعی خلقت رو طی میکنن. اما لما لم یجر علوغ و ایسا هازل مجرا، چون جناب ایسا از این طریق عادی متولد نشد، فقط و فقط بعض الاسباب العادیت تدریجیه، بعضی از اسباب رو نداشت، پدر نداشته دیگه، من غیر تخلل الاسباب العادیه فکان نفس الکلمه، خود کلمه است. پس عیسی خود کلمه است، کلمتون و کلمته القاها الی مریم و روح منه. اینم یه قول. اون چیزی که بنده گفتم چیز دیگری بودا، اونم از فرمایشات خود علامه است، متا ایشون داره اقوال رو نقل میکنه. یکی از اقوالی که گفتن ایشون میگه این بهترین قولی که گفتن اینه. اما حالا خود ایشون نظرش چیه؟ خودشون در جای دیگه نظرشو گفته. نظرشون این بود که عرض کردن که عیسی کلمه خداست. چرا؟ چون خدا با عیسی ما فی الضمیر خودشو آشکار کرد. صفت خلقت، صفت احیا و صفت شفا. پس عیسی مظهر شافیه، مظهر محیه، مظهر خالق. در مورد اینکه خود لغت مسیح هم چه معانی داره، بحث‌های متعددی کردن. چون یکی از اقوال انتخاب کرده، می‌فرماید که اونی که اصلا بهتره اینه که بگیم مسیح معرب مشیحه و لذی یستفاد منه ان بنی اسرائیل کان من دعبهم ان الملک منهم اذا قام به امر الملک، وقتی که یک کسی در بنی اسرائیل میخواست پادشاه بشه، اون کاهنان و روحانی های بنی اسرائیل با روغن مقدس رو تبرکش میکردن، به این شخص میگفتن مشیح، یعنی تبرک شده، که معناش اما الملک و اما المبارک، یا معنیش پادشاه بود یا معنیش مبارک بود. و از کتبشون ظاهر میشه که انما سمی مشیحن من جهت کون بشارتی متضمنن لملکی، که بشارتش متضمن سلطنت بود و اینکه به زودی در بنی اسرائیل یک ملکی که منجی اونها ظاهر خواهد شد. فلما دخل الیه ملکو قال السلام و علیکه یا ممتلی نعمت رب، بکه حالا یه بارت هایی هم از کتابشون نقل کرده. فرموده و عیسی اصلهو یشو و سر روح بالمخلص و هو المنجی، یکی از فسر روح مخلص و اول منجی. یکی از معانی دیگه که براش گفتن اگه از ریشه یشو باشه یعنی منجی. در بعضی از اخبارم به یعیش تفسیر شده که یعیشو قبلا گفتم، یعیش آش، یعیشو، یعیشو این فعل مضارع از ماده آش به معنی زندگی کردنه که با این معنا به یحیی که تو بحث قبلی گفتیم شواهد میدم. بعد فرمود وجیهن فی الدنیا والآخره و من المقربین. وجیه یعنی چی؟ الوجاهت و هیل مقبولیه، وجاهت یعنی مقبولیت و کونه مقبولن فی الدنیا مما لا خفاء فیه، در دنیا و آخرت عیسی مقبول است. و من المقربین ظاهره فهو مقرب عند الله داخل فی صف الاولیاء والمقربین من الملائکه، یعنی جزء مقربین از اولیاء و ملائکه خداست. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله ولا الملائکه المقربون. از این آیه هم این تقریب تایید میشه، هرچی بیان میکنه یه تایید از این آیه براش میگیره. فرمود عیسی جزء اولیاء و ملائکه مقرب خداست. از کجا میگین؟ چون آیه میفرماید که مسیح و ملائکه مقرب خدا از این که بنده خدا باشن استنکاف نمیکنن. وقد عرف تعالی من عرف تعالی من التقریب به قوله اذا وقعت الواقع الى انقال و کنتم ازواجا ثلاثه الى انقال السابقون السابقون اولئک المقربون. معنی مقرب اونجا بیان کرده. مقربون کیان؟ اونایی که در سوره واقع ازشون سخن گفته، السابقون السابقون اولئک المقربون. بعد در اون سوره شهرشون رو داده که اینا کیان. آخرش هم فرموده، آخرش یه ملخص داره، اول حال این سه گروه رو شرح میده، آخرش تلخیص میکنه، فرمود اما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. دقت کردیم به این آیه تعالی؟ اما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم یعنی چی؟ نه این تو رو نداره، نگفت فی روحن، اگه گفته بود فی روحن یعنی در روحن، ما اینجوری ترجمه میکنیم میگیم یعنی که مقربین در بهشتن. نه این نیست معنی های. اما ان کان من المقربین اگه از مقربین باشه فروحن یعنی چی؟ یعنی مقربین روحن و ریحانون ریحانن و جنت و نعیم و بهشتن، یعنی مقربین خودشون بهشتن، یکی در بهشته یکی خودش بهشت. انشالله میریم بهشت میفهمیم اینو. پیغمبر خدا رو که ببینیم میفهمیم بهشت یعنی چی. نه میریم همان با هم گفتم انشالله دیگه الا ان یشاء الله. دیگه ما تو جهنم رفتیم میگید چی شد؟ پس گفتم ما کی گفتیم انشالله؟ خدا نخواست ما جهنمی شدیم. انشاءالله تو بهش وقتی امام حسین رو ببینیم میفهمیم که گفت آقای بهادینی وسط عزاداری سرش بالا میورد تماشا میکرد، گفت عجب سلطنتی داره امام حسین در برزخ. اون میدید همون وسط عزاداری، گفت عجب سلطنتی داره امام حسین در برزخ. مرحوم آسد احمد کربلایی فرمودود که ما باید در اونجا سلطنت کنیم. آقای بهادینی فرمود من سلطنتش رو دیدم، سلطنت ما اونجاست. یه داستانی هست، البته این داستان رو اینجا نباید گفت، باید برای اینا که خیلی دلشون قنج میزنه که رئیس بشن برای اون باید بگی. عرضم به حضور شما که اگر علمای تهران به کسی مراجعه، اگر تاجرای تهران بعد از فوت یه مرجعی به کسی مراجعه میکردن اون میشد مرجع کل، همه به اینا نگاه میکردن. بعد از رحلت میرزا به آستعمد کربلایی مراجعه کرده بودن، ایشون فرموده بود که اگر جهنم رفتن واجب کفایی باشه من به الکفایی موجود است. یعنی مرجع شدن مساویست با جهنم رفتن، اگر جهنم رفتن واجب کفایی باشد من به الکفایی موجود است. گفته بود اگر جهنم رفتن، بعد تا اینو میگیم که آقا اگه اینجوری بگی که اون وقت کسی مسئولیت رو انجام، بابا من به الکفای موجود است، من به الکفای هست که این کار رو انجام بده، حالا این مثلا مسئولیتش گل کرده، میگه دیگه من اگه نباشم اسلام در خطره. یکی رفته بود جبهه و زود برگشته بود، گفتن چطور اومدی این همه تو علاقه به جبهه؟ گفت من فکر کردم اسلام در خطره، رفتم اونجا دیدم من خودم در خطرم. خیال میکنه اسلام در خطره، بعد حتما این پست و این به عهده بگیره. اینو میخواستم بگم، داستان این نبود، داستان یه چیز دیگه بود. میگفت که بعد از به یکی از شاگرداش فرمود که شما بعد از درس بمون، باهات کار دارم. این داستان آقای علامه تهرانی نقل کرده، اگر درست یادم باشه تو این کتاب محاکماتی که بین آست احمد کربلایی و مرحوم محمد حسینی کتابی چاپ شده به نام محاکمات، اونجا نقل کرده تو مقدمه اون کتاب. بعد میگه که بعد از که همه رفتن به من رو کرد، گفت که گفت بنویس به میرزا، بنویس میرزای شیرازی، به میرزا بنویس میرزا خودش گفته، خودش گفته، نمیگذرم ازش، نمیگذرم. میگه همینو گفت، حالش بد شد. گفتیم چی شده آخه نمیگذرم میرزا گفته؟ اینا چرا اینجوری میکنه ایشون؟ مگه میرزا چی گفته؟ میگه اصلا آقا حالش بد شد. بعد میگه خلاصه یه کمی حالش جامد، گفتیم آقا چی شده، مگه میرزا چی گفته؟ میرزا که اهل حرف زدن به کسی نیست، شما هم که اهل ناراحت شدن نیستی. گفت میرزا خودش گفته، به دور و بریاش گفته در احتیاطات من به آست احمد مراجعه کنید. احتیاطات من یعنی اگه که من فتوای من ندادم به ایشون مراجعه کنید، یعنی خواسته به مردم بگه که بعد از ما مرجع تقلیدشونه. بردار بنویس آقا محمد، به میرزا بنویس که اینجا حکومت با شماست، در محضر جدم رسول خدا حکومت با ماست، اونجا ازت نمیگذرم. که چی؟ که میرزا گفته بعد از من این مرجع تقلیده. حالا بعضی میمیرن برای اینکه مرجع تقلید بشن. این داره میگه به میرزا بنویس که اگه تو بخوای مردمو به من مراجعه بدی که من بشم مرجع تقلید، من در قیامت در محضر جدم رسول خدا اونجا میستم، ازت نمیگذرم. اینا بزرگان ما بودن که نسبت به مرجعیت اینطوری بود. اون وقت اینا وقتی یه حکم فقهی صادر میکردن، وقتی که حکم تنباکو رو میرزا شیرازی صادر کرد، زن ناصرالدین شاه توی خونش براش قلیون چاق نکرد. زن شاه گفت کی همچی حکمی داده؟ گفت همونی که منو به تو حلال کرده. اینا علمای اسلام بودن. میفرماید که واقعا باید بگی ای داده بیداد، چی بودیم چی شدیم، ای داده بیداد، چی بودیم چی شدیم، چی بودیم چی شدیم. حالا بچه دبیرستانی بود، باید کی گفته حکم بده راجب فلان چیز؟ آقا میدونی داری راجب که حرف میزنی، داری آقای بهجت حرف میزنی، کی گفته ایشون حکم فلان حکم بده؟ بطنم تو جایگاه خودتو میشناسی؟ تو میدونی کی هستی؟ میدونی راجب کی داری حرف میزنی؟ اساره هزار سال اوزای علمیه جمع شده علمای نجف و کربلا و سامره، این از لحاظ علمی. از لحاظ معنوی هم هرچی در نزد بزرگان سابق بود در دست این مرد. وقت بچه دبیرستانی اومده بود، کی گفته ایشون راجع به این موضوع حرف بزنه؟ حالا راجع کدوم موضوع؟ سیاست، کیاست، راجع به یه مسئله فقهی، یه مرجع تقلید حرف زده. اونا بودن، علمای سابق بودن، اینم روزگار ماست. ما حتی وظیفه‌مون هدایته. بهش گفتم حداقل اتفاقی که تو این ماجرا افتاده این است که من و تو که یه بچه هستیم بیایم راجع به یه بزرگ اینطوری حرف بزنیم. اگه همین مقدار اتفاق بیفته دشمن بهره خودش رو برده. هر کسی یه جایگاهی داره. بله. می‌فرماید که از کجا از مقربین رفتیم به کجا؟ مقصودم از سلطنتشون بود که رفتیم سراغ قاصد احمد که گفته ما اونجا سلطنت داریم. میگفت آقای بهادرین فرموده بود که امام حسین عجب سلطنتی داره در برزخ. اینجا میفرماید که سابقون اولاکل مقربون. پس این که فرمود وجیهن فی دنیا و الاخره و من المقربین، این که عیسی از مقربین است معنیش اینه. ول آیتو کما ترا تدل على ان هذا التقرب هو التقرب الى الله سبحانه. این تقرب، تقرب الى الله که حقیقته سبق الانسان سایر افراد نوعه فی سلوک طریق العود. در این مسیر بازگشت الی الله این آدم از بقیه سبقت گرفته، لذا از سابقونه، چون همه مسافرن. دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی 5 روزه نوبت اوست. به هر کسی یه مهلتی دادن، مثل این مسابقه های دو هست که تایم میگیرن، شما میدوی تا یه جایی میدوی بعد نوبت نفر بعدیه. این مسیر عبودیته، غایتش هم الله سبحانه و اینها در طی این مسیر عبودیت از دیگران جلو زدن، لذا شده از سابقون. الذی سلوکه مکتوب علی کل انسان بل کل شیء، این سلوک بر همه موجودات نه انسان ها فقط نوشته شده، یعنی همه به سمت خدا در حرکتن. انا لله و انا الیه راجعون. قال تعالی یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، این راجب انسان، راجب سایر موجودات. الا الی الله تسیر الامور، همه امور در حال سیرورتن، غایتشون الله، یعنی عالم مثل یک کارخانه است، کارخانه مجردسازیه، همه دائما در حال سیرورت و زیر و رو شدن. خاک میشه گیاه، گیاه میشه حیوان، حیوان میشه انسان، دوباره این انسان بدنش به خاک برمیگرده. ولی غایت این مسیر دایره وار که نامش سیرورته، یعنی دگرگونیه، غایت این سیرورت این کشتی عالم کجاست؟ الله. لذا میگه الا الی الله تسیر، با صاد، الا الی الله تسیر الامور، همه عالم در حال سیرورت و دگرگونیه، به تعبیر بعضی از بزرگان عالم کارخانه مجردسازیه. غایت این سیرورت کجاست؟ لنگرگاه این کشتی کجاست؟ یسالونک عن الساعه ایان مرساها، غایت این کشتی کجاست؟ قال فیما انت من ذکرا، تو چیکار به این داری؟ الی ربک منتهاها، این کشتی غایتش لنگرگاهش الی ربکه، در نقطه که الله تعالی است. منتها یک کسی به صفت منتقم و جبار میرسه، یک کسی به صفت رحمان و رحیم میرسه، یک کسی چهره منتقم رو مشاهده میکنه، جهنم رو میبینه، آیت سیرش به جهنم منتهی میشه، به صفات جلالیه خدا منتهی میشه. یک کسی هم بهشت رو مشاهده میکنه، به صفات جمالیه خدا میرسه. و انت اذا تعملت کون المقربین، صفت الافراد من الانسان و صفت الافراد من الملائکه، علم تعنه لا یلزم ان یکون مقاما اکتسابیا. چقدر این استفاده قشنگه، رحمت الله علیه. فهمید اگه دقت کنی که این مقربین هم صفت انسان ها شد هم صفت ملائکه. خب ملائکه که کسب ندارن، که ملائکه که سیر ندارن، ملائکه همونیان که هستن، ما منا الا له مقام معلوم، یه مقام معلومی دارن. پس اگه ملائکه مقربن، این مقام مقرب بودن رو از کجا کسب کردن؟ اکتسابی نیست. میفرماید از این که گفت مقربین هم صفت انسان هاست و هم صفت ملائکه، لازمش این نیست که اکتسابی باشه. فان الملائکه لا یحرزون ما احرزوه من المقام عند الله بالکسب، ملائکه مقاماتشون رو با کسب به دست نیاوردن. فلعله مقام تنال المقربون من الملائکه به هبت الهیه، اونا با هبه الهی به دست آوردن، اما المقربون من الانسان بالعمل، انسان ها با عمل به دست آوردن اینا. خب شما ملاحظه بفرمایید، میگه که کسی که سوره واقعه رو هر شب بخونه بی نیاز میشه. بعدا ما اینو ترجمه های خودمون میکنیم، فهم کنیم که یعنی مثلا پولدار میشه، بعدم میخونیم پول نمیاد، میگیم این همه ما خوندیم چرا مثلا پولدار نشدیم. میگه بی نیاز میشه هر کس سوره واقعه رو بخونه. بی نیاز یعنی چی؟ بی نیاز یعنی پولدار. آیا لازمه بی نیاز بودن پولدار بودنه؟ بی نیاز اونی که نیاز نداره، اونی که نیاز داره پولم داره، اونم باز میشه بی نیاز، اون یه مستاقشه. اما بعضی اصلا از اصل نیاز ندارن. مثلا شما نیاز داری 10 تا ماشین داشته باشی، خب یه دونه ماشین نیاز داری، یه دونه ماشین که داشته میشه بی نیاز. حالا اگه مثلا تو خونتون دو نفر به ماشین احتیاج داشتن، شما نیاز به دو تا ماشین داری، وقتی دو تا ماشین خریدی دیگه بی نیازی. پس شما الان دو تا ماشین خریدی، پولم دیگه نداری، ولی فقیر نیستی، بی نیازی نسبت به ماشین. یه دونه خونه هم نیاز داری، اون خونه هم داری، پس بی نیازی. اگه خونت کوچیک باشه هنوز نیازمندی که خونت بزرگتر بشه، اما اگه خونت به اندازه‌ای که نیازت بزرگ شد، دیگه شما بی نیازی، میشه بی نیاز، ولی پول هم نداری. آها، حالا جنس این بی نیازی چطوره؟ وقتی سوره واقعه رو میخونه میگه که آقا جان انسان ها سه گروه هن. شما مسافر یه سلوک سالک یه سبیلی، میتونی جز اصحاب شمال بشی، میتونی جز اصحاب یمین بشی، میتونی جز مقربین بشی. این بیوگرافی اصحاب شماله، این بیوگرافی اصحاب یمینه، اینم بیوگرافی مقربینه. حالا شما میخوای کدوم یکی از اینا باشی؟ وقتی کسی دائما شب انگام این سوره رو با خودش میخونه، حب به دنیا از دلش بیرون میره، چون میفهمه مسافر یه سبیل دیگه است، اینم غایتشه، میشه بی نیاز. البته منافات نداره که کسی ممکنه بخونه این سوره رو یه پولی هم گیرش بیفته، مخصوصا با یه ترتیب ویژه‌ای بعضیا میخونن که من یادم نیست، از یکی ازم بپرسی، اون یه ترتیب ویژه‌ای هم داره که میخونه پول دار میشن. نمیدونم هر کیم خونده اونو بازم پول به دستش اومده یا نه، یه ترتیبی هم آره همون نمیدونم دیگه. من فقط میدونم هر کی اگه واقعا اینو به معنا بخونه بی نیاز میشه، اینو میدونم. و قوله وجیها فی الدنیا والآخره، این که فرمود وجیها فی الدنیا والآخره، که اینم حال بود نمید. خب و یکلم الناس فی المهد و کهلن، مهد کنایه از مهد، همون گهواره است، مهد و اونم لهده، لحد میگن لحد، اطلب العلم من المهد الى اللحد، یعنی ز گهواره تا گور دانش بجو. میفرماید که یکلم الناس فی المهد و کهلن، المهد ما یحیی للسبی من الفراش، هم خوابگاه کودک رو میگن مهد، کهلم که یعنی کهولت، کهنسالی، یعنی ما بین شباب، چون در فارسی ما میگیم پیرمرد کهنسال، در عربی خود کهنسالی درجاتی داره، اون آخر آخرت پیری رو میگن هرم با هی دو چشم، یه مرحله قبلش رو میگن شیخوخت، یه مرحله قبلش رو میگن کهل. کهل میفرماید که ما بین شباب و شیخوخه، میشه میانسالی، بین جوانی و پیریه شیخوخت. اون که یه شاید مثلا هلوش 40 تا 50 سالگی باشه. و هو ما یکون الانسان فیه رجلن تام من قویان، اونجا که یه انسان کامل میشه. و لحاظا قیل الکهلو من وقت تشیب ای خالته، من وقت تشیب ای خالته، و رب مقیل ان الکهل من بلغ اربعا و سلاسین، 34 سال رو گفتن، حالا اینا رو گفتن. و کیفکان ففیه دلالتون علا انهو سیعی شاید تا یبلغ سن الکهوله، دلالت میکنه این آیه که عیسی تا کهولت زندگی خواهد کرد، کهولت یعنی حالا همون مثلا 45 سال. حالا بعدم راجع به سن ایشون صحبت کرده که چقدر عمر کرده، بعضی گفتن 64 سال، تا 64 سال نقل کرد. می‌فرماید که حالا این که ایشون در گهواره سخن گفته، ول معهود من وضع السبی فی المهد ان یوزفیه اوائل و عمره مادام فی القماد قبل ان یدرجه و یمشی و هوه فی سنت ثانیه فما دونه، معمولا تا دو سالگی در گهواره گذاشته میشه دیگه، وقت تا وقت راه بیفته، دیگه وقت راه میفته نمیزنه تو گهواره، که راه میفته دیگه از دیوار صاف میره بالا دیگه، که گهواره مال اون موقعی که قبل از این که راه بیفته، دیوار صاف واقعا میره بالا. ما این بچه همون دو سالش که شده بود یه دونه صندلی بلند داشت، ما میترسیدیم بریم روش، یه روز غافل شدیم دیدیم رفته نوک اون وایساده، پلهای نرده اونو گرفته رفته بالا. لذا این فرمود معمولا خب تو این سنی که توی گهواره باقی میمونه، سن دو سالگی هم سن کلامه و هو سن الکلام. پس این که یک کودکی در گهواره سخن بگه این خارق عادت نیست، یه بچه در دو سالگی سخن بگه که خارق عادت نیست، لکن ظاهر آیه این است که انهو یکلم الناس فی المهده، ظاهر آیه این است که با مردم در گهواره سخن میگفت، کلامن تامن یعتنی به العقلا من الناس، کما یعتنا به کلام الکهل، همونطور که به سخن یه آدم مثلا 40 ساله گوش میدن، یه اینجور سخنی در گهواره گفته. و به عبارت اخرى یکلمهم فی المهد کما یکلمهم کهلا، مثل یک آدم 40 ساله حرف زده در گهواره. این دیگه برای بچه 2 ساله خارق عادت. ول کلام من از سبیب حاضر صفه، این که بچه کودکی ما این صفت سخن بگه، این خارق عادت. علاوه بر این که قصه در سوره مریم تبیین میکند که تکلیم ایشون با مردم در اوایل تولدش بوده و کلام السبیل اول یوم ولادته، این که روزای اول سخن میگه، این حتما آیتون خارقتون لامحال. فعتت بهی قومها تحملو قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بقیا فاشارت الیه قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا. از این فهمیده میشه، چون اگه بچه 2 ساله بود که اینو نمیگفتن که، به ایشان تهمت زدن، ایشون هم به اشاره کرد که از این بپرسید، گفتن کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، چطور میشه یه بچه در گهواره؟ معلومه اوایل ساعت تولدش بوده، اون که در اوایل ساعت تولد حرف بزنه که این چیز خارق عادتیه دیگه. قال انی عبدالله، حالا چی گفت؟ این کلماتو گفت، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا و جعلنی مبارکن اینم و که اینا خارق عادت دیگه. خب قالت رب انا یکون لی ولدون ولم یمسسنی بشر، خطاب حال رب ها معکون المکلم ایاها الروح، معکون المکلم ایاها الروح المتمثل بنهاد علامات تقدم. حالا شما ملاحظه فرمین که رسیدیم دوره، این توضیحات تمام شد به ادامه داستان. آیه قبل این بود که اون روحی که از جانب خدا به صورت بشر صفی آمد بشارت داد به عیسی، اما جناب مریم با اون روح دیگه تکلم نمیکنه، میگه قالت رب، خدایا چگونه من میتونم صاحب فرزند بشم ولم یمسسنی بشر. این خطاب با پروردگارش بود، با اینکه اون گوینده سخن روح بود که تمثل کرده بود. جواب چیه؟ جوابشو میگه، گفتیم در فراز قبلی، الا ما تقدم ان خطاب الملائکه و خطاب الروح و کلامهم کلام الله، این فقط پیغام رسان بود، سخن خدا بود، لذا جناب مریم با او دیگه مکالمه نکرد، داره با حق تعالی سخن میگه. فقط کانت تعلم، او میدانست که ان الذی یکلمها هو الله، حق تعالی است که داره باهاش صحبت میکنه. و این کان الخطاب متوجها الیها من جهت روح المتمثل او الملائکه، و لذالک خاطبت ربها، به همین خاطر با خدای تعالی خطاب رو ادامه داد، نگفتش که آقای روح کیفه مثلا انا یکون، گفت قال رب انا یکون لی غلام. قال کذالک یفعل ما یشا، خدا هر کاری که بخواد انجام میده. اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون، وقتی که چیز رو اراده میکنه، ارادهش اینجوری کار میکنه که میگه کن و یکون. کن که میگه، نه اینکه لغت رو به کار میبره، کن کنایه هاش، کنایه از اراده خداست. دلیلش چیه؟ دلیلش دعای یا من تحلو بهی اقد المکاره، یا من یفصا بهی حد الشدائه، و یا من یلتمس منه المخرج و الاروح الفرج، زلت لقدرت که سعاب و تسبب و لطف که الاسباب، فهیه به مشیت که دون قوله که معتمره، همین که تو اراده کنی بدون اینکه سخنی به زبان بیاری او امر تو میپذیره. و به ارادت که دون نهی که منزجره، تو فقط اراده کنی او منزجر میشه، لازم نیست که نهی کنی. دعای یا من تو حل از دعاهای بسیار لطیف و مجربه، یکی از دعاهای صحیفه است، یادم نیست دعای چندومه، ولی در هفتمه، ولی در مفاتیح هم اومده، در مفاتیح قبل از مناجات خمسه عشر اومده، دو سه تا دعا قبل از مناجات، خیلی دعای لطیفیه، خیلی زیباست. یا من تحل بهی اقد المکاره، ای خدایی که گره مکروهات فقط به دست تو باز میشه. اگر کسی فقط همین یه دونه جمله رو به حقیقت بگه، هر دعایی داشته باشه مستجاب میشه، حقیقت بگیم، یعنی باور کنه که جز به دست خدا گره مکروهات باز نمیشه. یا من تحل بهی عقد المکاره، نمیگه یا من تحل عقد المکاره بهی، میگه یا من تحل بهی عقد المکاره، یعنی ای خدایی که فقط به دست تو گره مکروهات باز میشه. از اون دعا فهمیده میشه که امر خدا لازم منطقه بخواد یه تعبیری بکنه. بالاخره تعبیر چجوری تعبیر کنه؟ اینجوریه که نما یقول لهو کن فیکون. وقتی خدا امری رو اراده بکنه، به محض این که بگه باش، اون موجود میشه، یعنی به محض این که اراده کنه. قال کذالک قال هو ربک هو علیه هین ولی نجعله آیتن للناس و رحمتن مننا یفید و انیکون قلوها هنا کذالک کلام انتام من. اما تعجب من هازل امر فا اینما یسه و لوکان هازل امر ما لا یقدر علیه الله سبحانه او یشق. تعجب از این امر، مگه میشه یه همچین چیزی؟ یکی از چیزهایی که خیلی آدم میشنوه این جمله است، مگه میشه. جمله مگه میشه مگه استدلاله؟ مثلا میگه آقا فلان اتفاق افتاده، میگه مگه میشه، هیچی دیگه، حالا بیا ثابت کن. مگه میشه شده استدلال. مثلا در تمام قرآن کریم تنها دلیلی که برای انکار معاد از مشرکی نقش شده همین مگه میشه است. میگه که مگه میشه خدا این استخون مرده رو زنده کنه؟ قار میشه. یه نفر داشت چای بدون قند می‌خورد، میگفت مگه میشه آدم چای بدون قند؟ آره میشه دیگه، دارم میخورم دیگه. گفت نه نمیشه. مگه میشه؟ آره دیگه میشه دیگه. مگه میشه خدا این استخون مرده رو خاکستر رو زنده کنه؟ این که دلیل نشد آقا جان. به این میگن استبعاد، یعنی بعید شمردن. حالا اینجا سوال این است که چطوری میشه که این زنی که ازدواج نکرده فرزندی به دنیا بیاره؟ فرمود تعجب از این امر زمانی صحیحه که این امر از اموری باشه که بر خدای تعالی قادر بر اون امر نیست یا برش سخته. میگه مگه میشه که بدونه، میگه بدتر از اینش هم شده، بدون پدر مادرش هم شده. حالا این که بدون پدره، بدون پدر مادر حضرت آدمه. حضرت آدم چجوری شد؟ که بدون پدر مادر به دنیا اومد. مگه میشه بیاش آدم و حوا؟ این که سخت‌تر بود که، یه شعر عربیه. این که انسان بدونه فقط مادر داشته باشه به دنیا بیاد که راحت‌تر از اینه که بدون پدر و مادر بدونه. حضرت آدم. اما القدره، یکی به من از من سوال میکرد، میگفت که در مورد اهالی بهشت قرآن کریم میگه خالدین فیها، در بهشت اینا جاودانن، الا ماشا ربک، مگه خدا بخواد. مگه میشه خدا بخواد اینا از تو بهشت بیان بیرون؟ جوابش چیه؟ جوابش اینه که آیه میخواد قدرت مطلقه خدا رو قیدشو برداره. اگه بگی این بهشتی ها در بهشت جاودانن، یعنی جاودانن، دیگه اصلا از این جاودانگی نمیتونی بیرونشون بیاری، یعنی خدا هم نمیتونه، معاذ الله. این الا ما شاء ربک معنیش این نیستش که نه، یعنی یه روزی خدا میخواد و اینا جهنمی میشن. میخواد مشیت مطلقه خدا رو نشون بده که اینا در بهشت جاودانن، ولی جاودانگیشون یه شرطی داره، مشیت خداست. خدا البته خواسته که جاودانه باشن، اما جاودانگی اینا قدرت مطلقه خدا رو قید نمیزنه. لذا قدرت مطلقه، قدرت مطلقه است، هیچ چیزی قدرت مطلقه رو قید نمیزنه. اما القدره فان قدرته غیر محدوده، قدرت خدا نامحدوده. یفعل ما یشاء، این که میگه دستتون رو بذارین بعد از نماز روی سینه‌تون، این جمله رو بگین، برای اینکه این جمله بره تو دل آدم. یا من یفعل ما یشاء، ای خدایی که هر کاری بخوای انجام بده. اگه آدم اینو باور کنه راحت میشه. یا من یفعل ما یشاء، گفتش که برای اینکه خونه‌اش، یکی داشت با تلفن صحبت می‌کرد، من داشتم گوش می‌دادم، گفت برای اینکه خونه‌ت رو جابجا کنی حداقل باید 100 میلیون داشته باشی. خدام نمیتونه 100 میلیون به آدم بده. خدا تومنه. نه خدا مثلا بانک داره. آره بانک داره خدا. مزاربه میکنه، مثلا تجارت میکنه، این همه عالم رو چجوری روزی میده؟ از کجا روزی میده؟ یکی میگه از کجا میخوری؟ اون طرف بهش گفت لله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. لله خزائن، میگه از کجا میخوری؟ میگه خدا. میگه درسته خدا، اما از کجا میخوری؟ درسته که خدا، اما قدرت نامحدود. یفعل ما یشا، یفعل ما یشا یعنی چی؟ یا من یفعل ما یشا، ای خدایی که هر کاری بخوای انجام میده. دو تا جمله توی مناجات ابو حمزه است، مغز مناجات اون دو تاست، اینا نقطه اساسشه. یا عذب من یشا به ما یشا کیف یشا و یغفر لمن یشا به ما یشا کیف یشا، هر کیو بخوای، هر جوری بخوای، به هر کیفیتی که بخوای میبخشی، هر کیو بخوای، هر جوری بخوای، به هر کیفیتی که بخوای عذاب میکنی. البته قبلا عرض کردیم اینا معنیش گردن کلفتی نیست، به هر کیو دلش بخواد. بعدا میگه من کیو دلم میخواد، میگه بله آقا من هر کیو دلم میخواد هدایت میکنم، اما یهدی الیه من یونیب، من کسی رو هدایت میکنم که اهل انابه باشه. اما صعوبته و مشقته، اما صعوبت و مشقتش چی؟ فان العسر و صعوبه، سختی و صعوبت یک کار، انما یتصور اذا کان الامر مما یتوسل الیه بالاسباب، این ما رو جایی که میخوای اسباب رو جور کنی میگی سخته. فکلما کثرت المقدمات، این صعوبت یعنی چی؟ یعنی یه خونه یه طبقه چقدر سخته ساختنش، حالا یه خونه 100 طبقه چقدر سخت؟ خب خیلی سخت داره 100 طبقه یه طبقه. یه طبقه رو منم میتونم بسازم که مهندس نیستم، اما 100 طبقه بعد چقدر باید اسباب فراهم کنه، چقدر باید محاسبات بکنه، خود محاسباتش، بعد تهیه منابعش، تهیه مواد اولیه‌اش، سرهم کردن اینا چقدر سخته. خب هر چقدر این تعداد طبقات میره بالا کار سخت‌تر میشه. خیال کرده خدام اینجوریه، مثلا یه 100 میلیون خدام نمیتونه بده، مثلا 1 میلیون میتونه بده، ولی 100 میلیون چجوری خدا بده؟ فکلما کثرت المقدمات، هرچی مقدمات زیادتر میشه، ول اسباب و عزت بعد منال، کار سخت‌تر میشه. والله سبحانه لا یخلق ما یخلق بالاسباب، خدا با اسباب که کار نمیکنه، خدا خودش سبب را میسازه. اذا قضا امرن، خدا وقتی میخواد یه کاری رو انجام بده، فانما یقول له کن فیکون، تمام. میدونی مثل چیه؟ مثل ذهن انسان. شما در ذهنتون حالا یه خونه یه طبقه با یه خونه 100 طبقه چقدر سخته؟ هیچ فرقی با هم دیگه نداره. در ذهن، در عالم ذهن شما یه خونه یه طبقه و یه خونه 100 طبقه رو با یه اراده میسازی. شما در عالم ذهنتون یه خونه یه طبقه رو با یه خونه 100 طبقه رو با یه اقیانوس و با یه کره زمین رو که پر از ساختمون باشه در یه لحظه میسازی. ذهنی نه دیگه، ذهن کن فیکونه. خدای تعالی اینجوریه براش. خدای تعالی اینجوری است که صفحات الاعیان عند الله که صفحات الاذهان عند النفس. اگه بخواید یه تمثیلی پیدا کنید که بفهمید خدا چجوری کار میکنه، اینطوری کار میکنه که صفحات خاطر انسان چجوریه؟ عالم برای خدا اینطوریه. صفحات الاعیان عند الله، صفحات عالم در نزد خدا مثل صفحات ذهن برای انسانه. انسان در ذهنش در یک لحظه میتونه یک اقیانوس بسازه، هیچ زحمت هم نداره. لذا خدای تعالی اینجوریه. اون وقت وقتی خدای تعالی اراده میکنه، پشت سر ارادش اسباب خودش فراهم میشه. در سبب سوزیش من سوداییم، از سبب سازیش من سوداییم و سبب سوزیش سوفسطاییم. وقتی بخواد خودش سببم بلده بسازه. فقط زهره انقوله و کذالک کلامون تامون ارید و بهی رفع از تراب مریم و تردد نفسها. این کذالک میخواست استراب و تردد مریم رو برطرف کنه که الله یخلق ما یشا، این رفع عجزی که از اون تعجب فهمیده میشد که آخه چطوری میشه، جواب اومد که کذالک اینطوری میشه که الله یخلق ما یشا. اذا قضا هم رفع توهم صعوبت بود که اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون، خدا به محض اینکه اراده کنه موجود میشه، برای خدا سبب نیست. اللهم صل علی محمد.